عیسی، اینجا به چه چیزهای مشخصه اشاره میکنی؟ خب یادته که ابراهیم وعده سرزمین رو دریافت کرد؟ خب سرزمین رو دریافت نکرد، هیچ وقت خودش مالکش نشد. اون وعده نسلی بیشمار به اندازه ستاره های آسمان دریافت کرد، اما فقط تعداد کمی از نسلش رو دید، نتونست با چشم همشون رو ببینه. همچنین این وعده رو دریافت کرد که امت و خانوادش برکتی برای همه امت ها خواهند بود که اونم نتونست ببینه. چیزای زیادی بهش وعده داده شد که اون تحققشون رو نتونست ببینه، بلکه فقط آنها رو از دور دیده و خوش آمد گفته بودند. اونها وعده ها رو دیدن، وعده ها نادیدنی هستند. آره، ولی اونها وعده ها رو شنیدن، اونها براشون آشکار شدن، حقیقت بودنشون رو باور کردن، تو ذهنشون اونها رو تصویر کردن و گفتن بر اساس حقیقی بودن وعده ها زندگی میکنم. ایمان ایشان تصدیق کردن که بر زمین بیگانه و غریبند. میبینی پیت، وقتی وعده‌های نادیدنی خدا بر تو آشکار میشن و اونا رو باور میکنی، شیوه زندگیت رو عوض میکنن. آنان که چون این سخن میگویند آشکارا نشان میدهند که در جستجوی وطنی هستند. اگر به سرزمینی میاندیشیدند که ترکش کرده بودند، فرصت بازگشت میداشتند. بعد از اینکه ابراهیم به سرزمین موعود رفت، دیگه هیچ وقت به اون فکر نمیکرد، بلکه فقط به اون چه خدا میخواست فکر میکرد. اما مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی. بسیار خوب، پس چیزی که داری میگی اینه که هابیل و خنوخ و نو و ابراهیم نسبت به آسمان دید داشتن، بر اونا مکشوف کرده بودی. آره درسته، برای همین تونستن با ایمان زیست کنن، چون میدونستن یه روز خواهد آمد. دقیقاً، میتونستن تصورش کنن. به من ایمان آوردن و بر اساس داشتن وعده ها زندگی کردن. پیت، آسمان برای تو چه شکلیه؟ خب نمیدونم. زود باش، سعی کن، فکر کن. نمیدونم. خب تو اونجا هستی، تو به من بگو. نه، ازت میخوام تو به ام بگی. معلومه که میخوای. باشه، تو کتاب مقدس چی درباره آسمان خوندی که به دید یا تصویری میده؟ میخوام برام توصیفش کنی. چشمت رو ببند. باشه، چشمت رو ببند و به ام بگو چه شکلیه. خیلی خوب، فکر کنم طبیعت رو در اوج زیباییش میبینم، جوری که سبزتر از هر رنگ سبزی که تا حالا دیدم. آسمون آبی تر از هر آبیه که تا حالا دیدم. آبها هم همینطور. گلها، رنگها، اندازه ها، رایحه ها، همه در بهترین سطحشون هستن. هیچ درد و بیماری نیست. هیچ کشمکشی توی روابط نیست. درسته که درباره روابط صحبت کردی، ولی به توصیف آسمان ادامه بده. نمیدونم، هرچی به ذهنت رسید رو بگو. اوکی، آسمان سان دیگو، کوههای اتریش، سواحل هاوایی. اوکی ادامه بده. همه چی واقعیه، انگار از اینجا واقعی تره، همه چی زیباتره. در واقع تصور میکنم وقتی به آسمان برم یه تعریف دیگه از زیبایی داشته باشم. اینجا فکر میکنم میدونم چیه، ولی فکر میکنم اونجا یه تعریف دیگه از زیبایی داشته باشم. طعم هر چیز بهتره، هوا تمیز و شفاف، سرشار از محبته. هر لحظه از هر روز سرشار از محبت میشم، سرشار از محبت بودن و محبت کردن. یه همچین چیزایی. خیلی نزدیک شدی، یه کوچولو نزدیک شدی. خودتو تو این شرایط ببین. میتونی با چشم ذهنت ببینیش؟ میتونی؟ آره میتونم تصورش کنم. خوبه، خودتو اونجا ببین. درک کن که تو شهروند آسمان هستی و بر اساس حقیقت داشتنش اینجا زندگی کن. پس اونا همین کارو کردن. برای همین تونستن با ایمان زندگی کنن. میگه از همین رو خدا آر ندارد خدای ایشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان مهیا کرده است. شهر براشون نادیدنی بود، ولی اعتماد کردن که خواهد آمد، چون با چشم ذهنشون دیدنش و زندگیشون رو در اطرافش طراحی کردن. ایمان دیدن نادیدنی و باور کردن اون و زندگی بر اساس حقیقت داشتن اونه. فکر کنم دارم درکش میکنم عیسی. هنوز تموم نشده. بیا ابراهیم رو ببینیم. به آیه 17 نگاه کن. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق رو به عنوان قربانی تقدیم کرد. پیت، این ماجرا یادته؟ آره یادمه این ماجرا. بهم یادآوری کن. واقعا؟ آره، میخوام مطمئن بشم ماجرای درست رو میدونی. خب یه روز تو از ابراهیم خواستی که اسحاق رو که پسر وعده بود قربانی کنه و اون اطاعت کرد، که به نظرم فوق‌العاده است، نمیتونم کاملا درکش کنم. و بعد پسر جوونش که احتمالاً 13-14 ساله بود رو برداشت بالای کوه برد و حتی ایزوم برای قربانی رو دوشش گذاشت، بعد چوبا رو گذاشت آتیش روشن کرد، بعد از پدرش پرسید قوچ قربانی کجاست و اون اسحاق روی چوبا گذاشت و چاقو رو بلند کرد تا همونطور که بهش گفته بودی اونو بکشه و درست به موقع جلوش گرفتی. خوشحالم که جلوشو گرفتی. آره، داشتم به همین ماجرا اشاره میکردم. عیسی، میتونم چیزی ازت بپرسم؟ آره. آخه چطور تونست این کارو بکنه؟ اصلا چطور کسی میتونه تصمیم بگیره زندگی بچه خودشو بگیره؟ هیچ منطقی براش پیدا نمیکنم. راستشو بگم، حتی یکم سخت برام فکر کنم ازش خواستی این کارو بکنه. پذیرش این ماجرا برام سخت عیسی، درک میکنم. دلیل اینکه تونست این کارو بکنه اینه که چیزی رو دید که نادیدنی بود و باور کرد که حقیقت داره و مطابق حقانیتش زندگی کرد. خب چه چیز نادیدنی دید؟ خب به خوندن ادامه بده پیت. خب از کجا؟ 19. ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند. درست اینجا پیت. چی؟ مردگان را زنده کند یعنی چی؟ رستاخیز. درسته، ابراهیم رستاخیز رو دید، برای همین خواست اطاعت کنه. خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و میتوان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت. ببین، وقتی ازش خواستم این کارو کنه سردرگم نشد، چون من وعده داده بودم که پسرش اسحاق نسل وعده خواهد بود. حالا داشتم بهش میگفتم زندگیش رو بگیره و این دو با هم جور در نمیومد و اون بین وعده و فرمان گیر کرده بود. پس یه دیده کوچیک از اینکه رستاخیز چطور میتونه باشه بهش دادم و اون با چشم ذهن دیدش و به این نتیجه رسید که اگه خدا این وعده رو بهم داده و بهم فرمان داده که این کارو بکنم، تنها توضیح ممکن اینه که اونو به زندگی برمیگردونه. و چون تونست اونو ببینه و چون اونو باور کرد، مایل بود که در ایمان قدم برداره. ایمان دیدن نادیدنیه، باور کردن اون و زندگی بر اساس حقانیتشه. پیت، همینطور که در مسیر ادامه میدیم پدر مادرهایی رو خواهیم دید. این پدر مادرها هم ایمان از خودشون نشون دادن. اینجا در آیه 20 به ایمان بود که اسحاق یعقوب عیسو را در خصوص امور آینده برکت داد. وقتی اسحاق داشت پسرانش رو برکت میداد، آینده اونا رو بر اساس اون چه من بهش گفته بودم تصور کرد. اون باورش کرد و اونا رو با اون برکت داد. به ایمان بود که یعقوب به انگام مرگ هر یک از پسران یوسف را برکت داد و در حالی که بر سر عصای خود تکیه زده بود سجده کرد. ترجمه دیگر اون میتونه در بستر خود باشه پیت. واژه عبری اینجا یکم پیچیده است. باید بعضی وقتا اون برکات رو بخونی. کدوم برکات؟ برکاتی که یعقوب به پسران یوسف داد. کجا هستند؟ در پیدایش 48. چرا باید اونا رو بخونم؟ چون جزئیاتش حیرت انگیزه. اینکه چقدر جزئیات درباره زندگی آینده اونا میدونست باور نکردنیه. دلیلش اینه که من بهش گفتم. من براش آشکار کردم اون میتونست ببیندش و چون میتونست ببینه باورش کرد و بر اساس حقانیتش قدم برداشت. آیه 19. ببخشید، آیه 22. به ایمان بود که یوسف چون به پایان عمر خود نزدیک شد از خروج بنی اسرائیل سخن گفت. پیت، فکر میکنی چطور اینو میدونست؟ منظورت چیه؟ خب پیشگویی کرد که قوم اسرائیل که در مصر برده بودن آزاد میشن و به سرزمین موعود میرن و درباره این به مردم گفت. فکر میکنی چطور اینو میدونست؟ بذار حدس بزنم، تو براش آشکار کردی. دقیقاً همینطوره. پس میتونه با چشم ذهنش ببینه که قوم اسرائیل همشون به سمت سرزمین موعود دارن میرن و اونقدر نسبت بهش مطمئن و متقاعد شد که دربارش به همه گفت. بر اساس حقیقت بودنش زندگی کرد چون میتونست ببینتش. به ایمان بود که والدین موسی او را پس از تولد به مدت 3 ماه پنهان کردند، زیرا دیدن کودکی است بی‌نظیر. عیسی، منظورت از کودکی بی‌نظیر چیه؟ اونا متوجه شدن که چیز خاصی درباره اون بچه هست و دلیلش اینه که من یه دید کوچیک درباره آینده‌اش بهشون دادم. پس اونا میتونستن ببینن که من قراره برای آزاد کردن قومم ازش استفاده کنم و از حکم پادشاه نهراسیدند. اونا از حکم پادشاه برای غرق کردن پسرشون نااطاعتی کردند، چون پادشاه میخواست برای همه پسر بچه های متولد شده اسرائیلی اتفاق بیفته. میبینی، تمام این مادر پدرها آینده بچه هاشونو دیدن و باورش کردن. تو نمیتونی آینده رو ببینی، نادیدنیه، ولی اونا دیدن و باورش کردن و بر اساس حقیقت بودنش زندگی کردند. عیسی، فکر کنم دارم متوجه میشم. یه نمونه دیگه به آیه 24 نگاه کن. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را یادتونه، وقتی پدر مادر موسی نخواستن اونو بکشن، اونو توی یه سبد کوچیک گذاشتن و روی رودخونه گذاشتنش و بعد دختر فرعون پیداش کرد و به عنوان پسر خودش بزرگش کرد. اما موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد.
ببینید، وقتی موسی دید باور کرد و بر اساس حقیقت بودنش زندگی کرد. بهای سنگینی براش در پی داشت. بهاش ثروت مادی بود، بهاش جایگاه مهمش بود. فرصت خیلی خوبی بود که موسی نفر اول تو صف برای تاجگذاری در مصر باشه، میتونست فرعون بشه، ولی از همش فاصله گرفت.
واو. همش به خاطر این بود که اون چیز نادیدنی رو دید و باورش کرد. آیه 26 رو بخون پیت، عاشق این آیه میشی. و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد. فکر کنم اینجا خطای چاپی شده. عیسی، منظورت چیه؟ فکر کنم تو کتاب مقدس اشتباه نوشته. میگه رسوایی به خاطر مسیح. احتمالاً نمیتونه به خاطر تو باشه، چون تو اون زمان حتی متولد هم نشده بودی. پیت، هیچ اشتباهی در کتاب مقدس من نیست. این عبارت هدفمند اونجاست. و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد. چطور میتونست این کارو بکنه؟ چون من خودم رو بر او آشکار کردم. بهش گفتم که دارم میام. دید کوچکی از صلیب بهش دادم. اون میدونست چی در پیشه. میتونست ببیندش، باورش کرد و در اون قدم گذاشت. و بر اساس حقیقت بودنش زندگی کرد و بهای سنگینی براش در پی داشت. و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد. دلیلش اینجاست، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. او داشت به آینده، به چیزی که نادیدنی بود نگاه می‌کرد. به ایمان بود که او بیان که از خشم پادشاه به حراست مصر را ترک گفت. گوش کنید، ثابت قدم مون، زیرا نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. چرا موسی در ایمان قدم برداشت؟ چون خدا رو دید، میتونست خدا رو ببینه، میدونست خدا حقیقت داره، میدونست خدا حقیقیه. پس اعتماد کرد، در ایمان قدم در اون مسیر گذاشت. آیه 28. به ایمان بود که او پسخ و پاشیدن خون را به جا آورد تا هلاک کننده این نخست‌زادگان بر نخست‌زادگان اسرائیل دست دراز نکند. پیت، میتونی تصور کنی توی این ماجرا جای موسی باشی؟ من بهش گفتم میخوام این کارو بکنی، میخوام همه بره‌ای بکشند و چارچوب درشون رو با خونش رنگ کنند. صبر کن ببینم چی؟ چرا باید این کارو کنم؟ چون فرشته مرگ بر هر خونه‌ای توی مصر میاد و نخست‌زاده‌شون میمیره، مگر اینکه این خون بر سردر خونه‌شون باشه. اون تونست ببیندش، منو باور کرد، پس این کارو کرد، اعتماد کرد. در نتیجه تمام پسران اسرائیل نجات پیدا کردن. میبینی؟ ایمان دیدن نادیدنی، باور به اون و زندگی بر اساس حقیقت داشتنشه. ولی فقط موسی نبود که اینطور زندگی کرد، حتی قوم اسرائیل هم این کارو کردن. ما میخوایم اونا رو به عنوان گروهی غرغرو ببینیم، اما اونا زمانهایی هم ایمانی قابل توجه از خودشون نشون دادن. پیت، با آیه 29 نگاه کن. به ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی خشک گذشتن، اما چون مصریان کوشیدن همون کار را انجام دهند غرق شدند. یادت موسی قوم اسرائیل رو کنار دریا آورد، مصریان پشت سرشون داشتن می اومدن و اونجا اونا یه مشکل بزرگ داشتن. خدا یه معجزه شگفت انگیز کرد، باد وزید و آبها به دو طرف باز شدن و دیواری از آب در دو طرفشون بود و صدها هزار اسرائیلی از وسطشون رد شدند. ولی به ایمانی که نیاز داشتن تا قدم در اون بذارن فکر کن چی لازم بود تا از بین دیوارهای بزرگ آب رد بشن؟ ممکن بود هر لحظه وسط راه این دیوارها فرو بریزن. برای انجام این کار ایمان لازم بود، ولی تونستن وعده خدا رو براشون ببینن. خدا بهشون وعده سرزمینی رو داده بود و اونا باورش کردن، پس عبور کردن با اینکه واقعا ترسناک بود. مصریان با ایمان عبور نکردن. ببین چه اتفاقی براشون افتاد. آیه 30. به ایمان بود که دیوارهای اریها پس از اینکه قوم 7 روز دوران گشتن فرو ریخت. این ماجرا یادت پیت؟ قوم اسرائیل از رود اردن عبور کردن، به اولین شهر که خیلی هم مستحکم بود یعنی اریها رسیدن. و بعد تو دستور عملی بهشون دادی که من هر بار به خاطرش لبخند میزنم. بهشون گفتی بدون هیچ سلاحی، فقط با کرنا و تابوت عهد یه بار دور شهر راه برن و بعد روز بعد همینطور تا 6 روز و بعد روز هفتم 7 بار دور شهر راه برن و بار هفتم با فرمان کرناها رو نوازن و همه اینطور فریاد بزنن. فکر کنم همین بود، بدون هیچ سلاحی. آره، ولی تصویری از پیروزی که در پیش بود براشون ترسیم کردم و اونا منو باور کردن. پس بر اساس حقیقی بودنش زندگی کردم و دیوارا فرو ریخت. آیه 31 به ایمان بود که راهاب فاحشه همراه با ناموتیان کشته نشد، زیرا جاسوسان را به سلامت پذیرا گردید. خداوندا، راهاب چی دید؟ تو به اون چی نشون دادی؟ خب اگه ماجرا رو در یوشع باب 2 بخونی میبینی میگه میدونم که خداوندی سرزمین رو به شما داده. این چیزیه که به جاسوس ها میگه. من براش آشکار کردم که این سرزمین متعلق به اسرائیله و من اونجا رو بهشون بخشیدم. اون دید که اسرائیل سرزمین رو تصرف میکنه و چون این رو باور کرد زندگیش رو در اطراف این حقیقت طراحی کرد. پس اون به ما ملحق شد. حرکت هوشمندانه‌ای کرد و اون تنها کسی بود که زنده موند. میبینی ایمان؟ دیدن نادیدنی و باور اون و زندگی بر اساس حقیقی بودنشه. دیگر چه گویم، زیرا فرصت نیست درباره جدون و باراق و شمشون و یفتا و داوود و سموئیل و پیامبران سخن گویم. عیسی واقعا، خب یکم جزئیات درباره این افراد بهمون بده، دوست دارم درباره ماجرای اونا هم بدونم. پیت، تو برای کل موعظت 40 دقیقه وقت داری. میدونم، ولی پیت چند دقیقه؟ بیشتر وقت نداری. میدونم ولی وقت نیست. باشه. آیه 33 که به ایمان ممالک را فتح کردن. پس این یه لیست از کارهایی که تو انجام دادی، چون اونا بهت اعتماد کردن. آره. عدالت را برقرار نمودن و وعده ها را به چنگ آوردن، دهان شیران را بستند. این دانیاله، درسته. شعله های سوزان آتش را بی اثر کردن، شدرک، میشک و ابدنقو، و از دم شمشیر رهایی یافتن، شامل خیلی از انبیای تو میشه. ضعفشان به قوت بدل شد، در جنگ توانمند شدن، بلشکریان بیگانه را تارمار کردن، زنان مردگان خود را قیام کرده باز یافتند. عیسی، داری درباره کی صحبت میکنی؟ خب چند تا زن بودن، یکیشون به طور خاص زن شونمی بود، کسی که پسرش به خاطر آسیبی که پسرش خورد مرد. اون بچه معجزه‌آسا به دنیا اومده بود. اون زن دنبال الیشع نبی من فرستاد و اون اومد و روی اون پسر قرار گرفت و بر اون دمید و پسر به زندگی برگشت. یا تو هفت بار حدس کرد قبل از اینکه شروع به تنفس کنه اچم. عاشق این جزئیات تمیسا، برام خیلی جالبن، خیلی خوبن. پسر به زندگی برگشت و پسر اون زن بهش برگشت. عیسی، متوجه شدم تو حقیقتت رو آشکار میکنی. ما میتونیم با چشم ذهنمون ببینیمش، باور میکنیم که حقیقت داره و بر اساس حقیقت بودنش زندگی میکنیم. با اعتماد به تو به درونش قدم میذاریم. درسته، متوجه شدم، بسیار خوب، ولی یه مشکلی باش دارم. مشکل چیه؟ میدونم خیلی افراد این کارو میکنن ولی مسئلهشون حل نمیشه. لشکریان دشمن مغلوب نشدن و دهان شیران بسته نشدن. هنوز پشتشون شفا نیاز داره، به خاطر جای دندونای شیرهایی که دنبالشون کردن. بچه هاشون سر به راه نشدن. بچه هاشون به زندگی بر نگشتن. پیت، به خوندن ادامه بده. اما گروهی دیگر شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند تا به رستاخیزی نیکوتر دست یابند. رستاخیزی نیکوتر چیه؟ چی بهتر از این که یه مادر پسرش رو دوباره به دست بیاره؟ این رستاخیز فیزیکیه و رستاخیزی نیکوتر رستاخیز روحانیه. چون اون پسر در نهایت مرد، این رستاخیز موقتیه، اما رستاخیز روحانی ابدیه. داریم درباره رستاخیز نیکوتر صحبت می‌کنیم. و این افراد دید داشتن، اونا دیدنش و باور کردن که رستاخیزی نیکوتر در پیشه و مطابق با این حقیقت زندگی کردن. حتی وقتی داشتن شکنجه می شدن و گفتن آزادشون می کنن، گفتن نه، من را آزاد نکنید، حاضرم شکنجه بشم، مشتاقانه منتظر رستاخیز نیکوتری هستم که قرار برام اتفاق بیفته. بعضی استهزا شدن و تازیانه خوردن و حتی به زنجیر کشیده شدند، به زندان افکنده شدند، سنگسار گشتند. ارمیا واقعاً با اره دو پاره شدند. اشعیا و با شمشیر به قتل رسیدند. در جامعه های محقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده، تنگ دست و ستم دیده و مورد آزار بودند. چه کسایی؟ مثل ایلیا، الیشا، حزقیال، تعدادشون زیاده. واو. اینان که جهان لایقشان نبود، در بیابانها و کوها و غارها و شکافهای زمین آواره بودند. میبینی پیت؟ هیچ وعده‌ای برای آسایش و راحتی اونایی که با ایمان گام برمی‌دارن نیست. هیچ جا همچین وعده‌ای ندادم. وعده من اینه که در مسیر با شما خواهم بود. وعده من اینه که همیشه با شما خواهم بود. من در شما خواهم بود. ما یک خواهیم بود، این وعده منه. این وعده ها روحانی هستن، محسوس نیستن، اونا نادیدنی هن، اما واقعی تر از هر چیزی هستن که میتونی ببینیدشون. اونا واقعی هن، اما باید اونا رو ببینید و باور کنید و اعتماد کنید و مطابق با حقیقی بودنشون زندگی کنید اگه میخواید به طور کامل تجربهش کنید. تمومش کن پیت. آیه 39. اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدن. همشون عیسی، همشون. اونایی که شکنجه و کشته شدن و اونایی که کارای عظیم کردن. آره، همشون به خاطر ایمانشون به نیکویی یاد شدن. میبینید برای بعضی از ما نتیجه با شکویی به همراه داره، برای بعضی از ما نداره. به این ربطی نداره. چیزی که مهمه ایمانه. این که اعتماد کنیم. این که به او اعتماد کنیم. اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با این حال هیچ یک آنچه را که به دیشان وعده داده شده بود نیافتند. سب کن، بعضیشون یافتن عیسی؟ نه، هیچ کدومشون نیافتن. نه، بعضیشون یافتن. نه پیت، هیچ کدوم نیافتن. آخه چرا؟ چون هنوز به چیزی که بهشون وعده داده شده بود نرسیدن و اونو نیافتن. واقعا آره. باشه، باید به خوندن ادامه بدم. آیه 40. زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند. پیت، زیره به کمال نرسیدن خط بکش. عیسی، قبلا گفتم هیچ خودکار مدادی ندارم. میدونم، اینو برای بقیه دارم میگم. او زیره به کمال نرسند خط بکشید. به کمال رسیدن، لحن زبانش چطور به نظر میرسه؟ آیا شبیه به همون زبان عهد جدیدی نیست که در تمام کتاب عبرانیان دربارش صحبت کردیم؟ به کمال رسیدن شکل کوتاه شده اشاره به عمل صلیبه. شکل کوتاه شده اشاره به عمل تکمیل شده مسیح روی صلیبه. پس عیسی، چیزی که داری میگی اینه که تو به شکلی به این مقدسین عهد قدیم درباره صلیب گفتی. آره، از طریقای زیادی بهش اشاره کردم و اونا متوجه شدن، اونا دیدنش و باور کردن که من دارم میام و باور کردن کاری که من براشون میکنم اونا رو کامل میکنه و با این امید در آینده دور قدم برداشتن و به من اعتماد کردن، همینطور که من و عیسی. در مسیر ادامه دادیم، به یه گوشه دیگه رسیدیم. ناگهان یه زمین وسیع پیش رومون بود و مردم تا اونجا که چشم کار میکرد اونجا بودن و در وسط جمعیت یک صلیب قدیمی و چوبی تو زمین فرو رفته بود و افرادی که اون طرف صلیب بودن مال دوران عهد قدیم بودن و اینایی که این طرف صلیب بودن مال دوران بعد از صلیب بودند، یعنی مال عصر ما بودند، دوران عهد جدید. چیزی که خیلی قشنگ بود این بود که اون افراد از قبل از صلیب بهش نگاه میکردن و ما از بعد از صلیب بهش نگاه میکنیم و همه ما بر عمل مسیح روی صلیب متمرکز هستیم و همه دستامونو به هم دادیم و به خاطر کار تکمیل شده مسیح و حیات رستاخیزش ما کامل میشیم و این چیزیه که ما با مقدسین عهد قدیم به صورت مشترک داریم و عیسی به ما میگه. اونا فقط یه اشاره خیلی کوچیک از صلیب داشتن و این طور زندگی کردن. شما تقریبا همه جزئیات رو دارید. ما چی کار میکنیم؟ ولی حقیقت اینه که خیلی از ما حتی نمیدونیم وعده های عهد جدید چی هستند. ولی مهم نیست. اونا رو یاد بگیرید. تصورشون کنید. باورشون کنید. و بر اساس حقیقی بودنشون زندگی کنید. اوائل کتاب عبرانیان نویسنده ما وعده عهد جدید رو گفت: دیگر گناهان شما را به یاد نخواهم آورد. این وعده است، نادیدنیه، وعده نادیدنی. زندگی با ایمان یعنی شما میشنویدش، اونو میبینید، حتی یه تصویر کتاب مقدسی ازش تو کلام خدا هست، اینکه گناهان شما به عمق اقیانوس در عمق 20,000 پایی انداخته شده، جایی که تاریک و به شدت سرده. اگه چراغ بزرگ بردارید و اونجا برید، بعد از مدتی که بین بسته‌های مختلف میگردی بسته خودتون رو پیدا میکنید. او، گناهان پیت، همشون اونجا هستن. اینو تو ذهنتون تصویر کنید و مطابق با حقیقت داشتنش زندگی کنید. هیچ شرمی نیست. گناهان من حل شدن. دسترسی کامل به خدا دارم. مجبور نیستم شرمنده باشم یا احساس گناه کنم. او منو پوشونده. من پاک هستم و بر اساس این حقیقت زندگی میکنم، چون واقعا حقیقت داره. میخوام یه چیز دیگه هم بگم. چالش و تشویقم براتون یا کاربردم از این پیغام اینه که عهد جدید و برای وعده‌های عهد جدیدی جستجو کنید.
عهد قدیم ها همینطور، چون اونجا هم هستند. شروع به نوشتنشون تو دفترچه یادداشتتون کنی. اینجا وعده چیزی برای منه. اینجا وعده چیزی برای ما به عنوان کلیساست. اینجا وعده‌ای درباره اینکه اجتماع عهد جدیدی به چه شکلیه وجود داره. اونا رو بنویسید. از روح القدس بخوایم بهتون نشون بده چطور میتونه باشه تا بتونی ببینیدش و بعد به عیسی در اون زمینه اعتماد کنید و بعد مطابق با این حقیقت زندگی کنید. این شیوه زندگیتون رو عوض میکنه. یه نمونه، من دائما به سمت غلاطیان باب 3 کشیده میشم، جایی که پولس رسول تصویر و دیدی از اینکه اجتماع عهد جدیدی قراره به چه شکلی باشه ارائه میده. نادیدنی اما حقیقت داره و در این اجتماع عهد جدیدی میگه همه ما در مسیح عیسی یک هستیم، همه ما پسران خدا هستیم، همه ما که در مسیح هستیم و چون همه ما برابر هستیم، چون همه اونایی که اطراف صلیب ایستادن، چه از عهد قدیم چه از عهد جدید، دقت کنید همشون کاملا با هم برابرند، به طور کامل برابرند. صلیب همه چیز رو تراز میکنه چون این حقیقت داره، چون پولس میگه ما در مسیح دیگه نه یهودی هستیم نه یونانی. میبینید در این اجتماع ایمانی یا اجتماع عهد جدیدی هیچ برتری قومیتی وجود نداره. ما خانواده هستیم، حتی اگه رنگ پوستمون با هم فرق داره، با هم خانواده ایم. ولی آیا این حقیقت داره؟ آیا واقعا حقیقت داره؟ نه، هنوز به اونجا نرسیدیم. فکر میکنم به این دلیله که اغلب ما تصورش نکردیم. میتونید کلیسایی رو تصور کنید که در اون هیچ اثری از نجات پرستی امروز نیست؟ هیچ اثری. میتونید تصورش کنید؟ میتونید تو ذهنتون ببینیدش؟ چطور خواهد بود؟ چه پیغامی به دنیا خواهد داد؟ اینکه مرزهای نجادی رو نابود میکنه. قطعا نقشی در این برای کلیسا وجود داره. درست میگم؟ قطعا همینطوره. این رویاییه که خداوند برامون داره. هیچ بردو آزادی در کلیسا وجود نداره. مدیر و کارگر همدیگر رو محبت میکنن. چه ایده ای، چه تفکر زیبایی. این که اونایی که خیلی ثروتمندن و کسانی که در عمل هیچی ندارن با هم اونجا هستن و به هم محبت میکنن، این زیباست، این کلیساست، این عهد جدیده، این کاری که خداوند میخواد در ما و از طریق ما بکنه. زن و مردی نخواهد بود. چطور میشه اگه توی کلیسا حقیقتا زنان با مردان برابر باشن؟ چه شکلیه؟ من میتونم تصورش کنم. میتونم با چشم ذهنم ببینمش. میتونم کلیسایی رو ببینم که هر شخص بالغی، هر فردی، هر پسری، هر دختری، هر مردی، هر زنی که از روح القدس پر شده توسط روح خدا آزاد شدن که عمل کنند و باعث اصلاح همدیگه بشند، همدیگر محبت و خدمت و هدایت کنند. میتونم اینو با چشم ذهنم ببینم. هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی امیدوارم و دعا میکنم که یه روز برسیم، چون این تصویر خداوند برای کلیساست. میتونم ببینمش تو ذهنمه. باور دارم که حقیقته و دعا میکنم که موافق این حقیقت زندگی کنیم.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلباتون رو تسخیر کنه.